أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بلغنا على أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما تو جلسه قبل در مورد حدیث ابی بصیر اشاره کردیم که حدیث ابی بصیر رو رو مبنای ما در مورد جمع عرفی نمیشه بهش تمسک کرد، چون میدونیم یک قیدی داره و نمیدونیم نحوه این قید به چه شکلیه. با توضیحاتی که تو جلسات قبل داده شد، مرحوم آقای حاج شیخ در کتاب الصلات دو تا اشکال دیگه به این روایت مطرح کردن. یک اشکالی که مطرح کردن، گفتن من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، مراد از زاده در صلات گاهی قد این هست که یه چیزی رو که ایشون مثالی میزنه، ایشون میگه گاهی قد میگیم زاده الله فی عمرک. زاده الله فی عمرک یعنی یک چیزی رو در اضافه بشه که از سنخ عمر باشه و بشه در مثلا زاد الله فی صلاتک عنوان صلات یه نحوه مستقل بشه برش صدق بکنه. بنابراین زیادی در رکوع، زیادی در رکعت مراد هست که هر رکعت هم که نه میتواند نماز باشه، چون نماز یه رکعتی هم داریم. بنابراین حالا یا نماز یه رکعتی داریم یا به هر حال نماز یک معنایی هست که ولو وضع شده برای اعم صحیح و فاسد، ولی نماز یک رکعتی هم نمازه، ولی رکوع به تنهایی، سجود به تنهایی نماز صدق نمی کنه. یه رکعت باید نماز ولو به معنای اعمش برایش صدق بکنه. حالا اجازه بدید این مثال اصلش تو کلام مرحوم آقای حسد محمد فشارکی وارد شده، همین زاد الله فی عمرک، که مرحوم حسد محمد فشارکی استاد مرحوم شیخ بوده که خیلی مرحوم شیخ متأثر از ایشون هست. کاملا پیداست که این مثال از اونجا یک مرحوم کلام مرحوم شیخ وارد شده. بعد اینجا همین مثال رو زده، به عبارت یه مقدار مشوشه. من حالا و من مایوه نو تمسک به روایه، یعنی همین روایت من زاده صلاته. حالا عبارت مشوش، حالا عبارت رو کار ندارم، تشویشش رو باید این هست که و حملها على خصوص الارکان لم یعلم اولویته من الحمل على زیادت نفس الصلات فیکون نظیر قولهم زاد الله فی عمرک. چی عبارتی تو کلام مرحوم محمد فشارکی صفحه 436 وارد شده. ولی من نفهمیدم زاد الله فی عمرک چجوری عمر به مجموع زمانی که انسان زندگی میکنه اطلاق میشه، از اول تا آخر، قطعه ای از او جزء عمر، نه کل عمر. عمر از اول تا آخره. زاد الله فی عمرک یعنی عمرشو طولانی کرد، تول فی عمره، مد فی عمره، امثال اینها. به این معنا زاد فی الصلات یعنی نمازی که یک مقدار مشخصی داره، این نماز رو آدم اضافه کنه، زیادش کنه، یعنی اجزا به اجزاش اضافه کنه. اون چیزی که به هر حال بر فرض وجود جزء نماز میشه اون رو بیاره، که حتما باید زائد صدق عنوان نماز برش بکنه. من در زاد الله فی عمرک هم نفهمیدم. بله، یه معنایی مرحوم نراقی در مستند داره و خودشم میگه در زاده فی سلاته قطعا مراد نیست. اون میگه گاهی اوقات زاده فی شی که میگیم به اعتبار این که فرد جدید از اون رو ایجاد میکنیم. زاده فی سلات یعنی دوتا نماز بخونه. حالا من اینو اضافه میکنم، اون روایتی که نقل کردیم که پیغمبر در ماه رمضان زاده فی نوافل، اون به این معناست، یعنی در روزهای معمولی مثلا بعد از نماز مغرب 4 رکعت دو تا نماز 2 رکعتی میخواند، ولی در ماه رمضان به جای این دو تا مثلا 6 تا نماز 2 رکعتی میخواند، شد 12 رکعت. این به این معنا خب گاهی قد زاده تعبیر میکنیم به اعتبار اینکه این طبیعت رو تکرار کردیم. کل این زاده فی الصلات یعنی کرر الصلات. خب ولی این مراد که نیست. حالا چه کسی به جای 1 رکعت دیگه نماز 2 رکعت نماز بخونه بگیم نمازش باطله، این که معنا نداره که کسی این قائل بشه، به این معنا نیست. این معنا رو که ازش رفیعت کردیم، زاده فی الصلات یعنی در نماز اضافه کنه، در نماز اضافه کنه. این حتما باید زائد به گونه‌ای باشه که عنوان نماز ولو مجازن، ولو به معنای مفاد عام لغوی برای استفاده کنه. اینا دیگه به نظر نمیرسه که خیلی قابل دفاع باشه. شاید همین جهت باشه که مرحوم آقای خروجی هم در تقریرات صلاتشون به این بحث پرداختن و کلام مرحوم شیخ رو نپذیرفتن. الان من عبارتهای مرحوم آقای گروجیدی یادم نیست، ولی یادم هست که متعرض کلام مرحوم آقای هاشیخ شدند و این کلام رو نپذیرفتن. خب این یک اشکالی که ایشون مطرح کردن. اشکال دومی که مطرح کردن اون این هست که اینجا اگر ما بخوایم من زاده فی صلاته رو حمل کنیم بر زیاده عمدیه، لازمش تخصیص اکثر پیش میاد. حمله به، حالا تعبیر میکنن حمله به فرد نادر هست، همسال اینها حمله به فرد نادر هست. و چون که نه انسان غالبا عمدن زیاد نمی کند، اگر زیادی رخ بده سهمن رخ میدهد. اینجا چند نکته بعدشون میفرماید همچنان که تخصیص اکثر قبیح تقییده که لازمش این هست که اکثر افراد از تحت دلیل مطلق خارج بشه، اون هم قبیح هست و این بحث رو دنبال کردن که این تو کلام صلات مرحوم آقای عراکی هم آمده. من فکر میکنم که کتاب صلات عراکی حالا یا کاملا تغییرات درس مرحوم شیخ باشه یا بالاخره متأثر از تغییرات درس مرحوم شیخ، به یه معنا تغییرات بالمعنای درس مرحوم شیخ تلقی میشه. در اینجا چند نکته به نظر میرسه که باید مد نظر باشه. یه نکته این که اولا واقعا تخصیص اکثر هست یا تخصیص اکثر نیست. زیادی عمدیه با علم خب کم اتفاق میفته. بگیم طرف علم داره که این زیادی حرامه ولی مبتل نیست، چون اگه زیادی رو بدونه که مبتله که خب از چی بیاره. بعضی چیزها هست انگیزه ذاتی براش هست که طرف با وجودی که میدونه مبتله میاره، تو محرمزون غذا میخوره چون علاقه به غذا خوردن داره ولی میدونه مبتله، امثال این ها. خب اون ممکنه، ولی این کسی که میخواد نماز بخونه یه زیادی که بخواد نمازشو خراب کنم که اتفاق نمیفته. و اگه حالا یه جوری میخواد نمازشو بلند بخونه ریاءن که دیگران بفهمن، اون فرضای نادری هست که انگیزه های خاصی در موردش داشته باشه. درسته زیادی مع العلم ان اتفقه فهیه نادره، ولی زیادی جهلیه خب خیلی وقت اتفاق میفته به خاطر جهل زیاد انسان زیاد میکنه.
یعنی شک
نه جهل مثلا نمیدونه، حالا شک نه، غفلت داره، عمدن زیاد میکنه، ولی از حکم مسئله غفلت داره، خیال میکنه که الان نمازش باید 4 رکعت بخونه، 2 رکعت باید 4 رکعت بخونه، در حالی که واقعا نمازش باید 2 رکعت بخونه. خیال میکنه که فرض کنید که رکعت زیادی های جهلیه دیگه، جهلن بالحکم، حالا یا نسیانن للحکم، امثال اینها عمدن زیاد میکنه و این نسیان للحکم، نه نسیان للموضوع، نسیان موضوع بشه عمدیه نیست، عمد یعنی اون موضوع رو انسان توجه داره، با عمد اون موضوع رو محقق میکنه، ولی محقق کردن موضوع عمدن ممکن است جهلن باشه، این که امکان پذیر هست. و حالا این یه مرحله بحث که واقعا آیا زیادی عمدیه جهلیه از زیادی سهویه خیلی کمتره یا چیه، حمله به فرد نادره، اینا اون یه مرحله که باید تأمل کرد.
در واقع تقییدش به اون حالتی که این هم فرد نادرش حالت عمد میشه دیگه به خاطر لاتعات،
حالا این البته دا حالا نه حالا این البته این اشکال اول ما وابسته به این هست که ما زیادی جهلیه رو مبتل بدانیم، ولی اگر زیادی جهلیه رو مثل زیادی سهویه مبتل ندانیم اشکال وارد نیست، که نه اشکال رو به این صورت میشه مطرح کرد که با توجه به این که زیادی جهلیه و زیادی سهویه مبتل نیست، این روایت رو نمیشه حمل کرد بر زیادی عمدیه علمیه،
فرد
نادرش این شکلی میشه. این اشکال مبنایی هست بر اساس این که ما زیادی جهلیه رو مبتل بدانیم یا مبتل ندانیم. لا تعاد مورد بحث هست که مرحوم شیخ میگه اصحاب زیادی جهلیه رو مشمول لا تعاد نمیدونن، حکم تصحیح نمیکنن، خود ایشون میخواد اهم بگیره، ایشون میگه اصحاب زیادی جهلیه رو مشمول لا تعاد نمیدونن.
شک که در موضوع نیست،
نه جایی که ان جهلن باشه، نه ان نسیانن یا ان سهو نسبت به للموضوع، جهل نسبت به حکم. میگه این که بگیم که دیگه جاهلن للحکم بخواد اجزای نماز رو کم و زیاد کنه، این صحیح هست به تمسک به لا تعاد؟ ایشون میگه میشه تمسک کرد، ولی میگه اصحاب اینجور تمسک نکردن. حالا اهم از قاصر مقصر امثال اینا صور مختلف رو مرحوم شیخ میاره، میگه لاتعاد همه این صور رو میگیره. حالا مقصر رو ممکنه ما بگیم که نه تحتش نیست، ولی جاهل قاصر به حکم یا به موضوع عمدن سهوًا نسیانن، میگه همه اینا داخل هست، انواع اقسام میگه. خب حالا این اشکال اول، اشکال این مقدار مبنایی هست، خیلی من نمیخوام روش تکیه کنم. اشکال دیگه ای که اینجا مطرح هست اون اینه که این روایت رو یه موقعی شما در مقام بیان حکم ابطال زیاده و عدم ابطال زیاده میگیرید، بعد از اینکه اصل اینکه نباید تو نماز زیاده واقع بشه مسلمه، خواهد بگی این زیادهی که تو نماز نباید ایجاد بشه، این زیاده مبطل هم هست، اصل مبغوضیت زیاده و نهی از زیاده ناظر به اون نیست، ناظر به این که از زیادت المنهیه تکون و مبطلتن. خب این اگر مراد این باشه همین اشکالات تخفیف اکثر و امثال اینها پیش میاد، ولی ممکنه بگیم این فعلیه الاعاده ناظر به اصل شرطیت عدم زیاده است، یعنی در مقام بعث زجر از زیاده است، به اصطلاح از در مقام زجر، مثل اینکه در نماز میگیم ارکع اسجد، یک سری امور وجودی رو گاهی قد امر میکنیم، گاهی رو یک امور عدمی هم لا تتکلم، لا تبکف الصلات، نهی از بکا، نهی از کلام. این اگر وزان این روایت وزان نهی از بکا و نهی از کلام در نماز باشه فرد روشنش عمده. حالا شمورش نسبت به صحب و اینا خیلی زور بخواد بداره، ما من زاده فی صلات فعلیه لعاده، ممکنه این دستار در مقام این باشه که از زیادت و فی صلات منهیه، نهی از زیاده از صلات باشه. اگر این باشه حملش به زیادی هم دیگه خیلی طبیعی هست و اصلا مشکلی نده. از اول روایت فرد ظاهرش زیادی عمدی است. به نظر میرسه ایشمن و شیخی بحث رو مطرح میکنن که انصراف دلیل به زیادی عمدیه مثلا صحیح نیست صحیح هست و یه مقدار بحثایی مطرح میکنن که اصلا آیا عنوان زاده در مورد زیادی هایی که صحبن انجام میشه اطلاق میشه اطلاق نمیشه، بحثا رو توی فضای دیگهی دنبال کردن. من احتمال میدم کسایی که زیادی عمدیه رو منصرف دانستن نه به خاطر اینی که گفتن نسبت فعل به فاعل ظاهر در اختیاره که حالا ما بحث بکنیم که در موارد صحب این اختیار هست این اختیار نیست، بحثایی که من و شیخ دنبال کردن، شاید مرادشون این باشه که چون نهی از زیاده شده، نهی از زیاده ظاهرش این هست که میخواد زیاده عمدیه رو نسبت بهش زجر صورت بگیره. این نکته ممکنه کسانی که این روایت رو منصرف به زیاده مثلا بدونن بگن. خب این هم دو نکته. نکته سوم اون اینه که ما قبلا عرض کردیم مبنای ما در جمع عرفی این هست که ما میگیم که یک خلاف ظاهری در این روایت رخ داده، یک قیدی مثلا به نحو قرینه متصله حالیه وجود داشته، اون قرینه به ما نرسیده. مثلا روایت یه صدری داشته، این ذیل مربوط به این صدر بوده، به صورت مطلق نبوده از اول به ما نرسیده. ما در مواد جمع عرفی میگیم که جمع عرفی کاشف از اینه که یک قیدی یا متصل یا منفصل قبل از وقت عمل بوده و ما نرسیده. بنابراین این احتمال رو میدیم که از اول این روایت یک قیدی داشته و این قید به ما منتقل نشده. اون قید ممکنه اکثر افراد رو از تحت دلیل خارج کنه. ببینید ما اگر میگیم اکرم العالم الاعلم هیچ اشکالی نداره، اکرم العالم اکرم العالم الهاشمی، اونی که مشکل داره اون اینه که ما یک عنوانی به کار ببریم که این عنوان شامل افراد زیادی باشه، مراد ما از این عنوان افراد کمی از این عنوان باشه، ولی عنوان رو یک قیدی بزنیم به نحو متصل که اکثر افراد از تحتش خارج بشن، اون که قطعاً اشکال نداره. ما در واقع در بحث جمع عرفی این احتمال رو مطرح میکنیم که یکی از احتمالات جدی در موارد جمع عرفی این هست که این روایت ناظر به یک صورت خاص بوده، یک قید متصلهی در کلام داشته، مثلا قیدی که به جهت تقطیع روایت به ما منتقل نشده، روایت یک صدر داشت. من خیلی از اینا این احتمال رو دقیقا در موردش میدم که اینو صدر داشته و این صدر ذیل از هم جدا شده، امثال اینها من زاد فی صلاته فعلیه لعاده، یک صورت مسئلهی بوده، امام علیه السلام در ذیل اون صورت مسئله به صورت منزاده فی صلاته بیان کردن. آقایون تصورشون این بوده که این منزاده فی صلاته این قانون عامه مربوط به مورد نیست، گفتن مورد مخصص نیست و بنابراین رو به صورت عام ذکر کردن. ولی ممکنه ولو به قرینه روایت دیگه‌ای که وجود داره ما بگیم این ناظر به اون مورد خاص منظاره فی سراتهی، ناظر به اون فرض خاص هست، یک قیدی داشته باشد که این قید اکثر افراد از تحتش خارج کرده باشه. بنابراین مثلا قید عام قبلا راوی سوال کرده بود که من به اصطلاح نماز به اصطلاح جایی که نماز دو رکعتی بخونم نماز چهار رکعتی بخونم، امام علیه السلام فرموده شد من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده، که ما میگیم این من زاد فی صلاته به قرینه مورد و به قرینه این که ما میدانیم سهوًا زیاده در نماز مقتل نیست حمل میشود بر من زاد عمدن فی صلاته. مثلا خب حالا اینی که این از اون زاویه‌ای که مرحوم آقای هاشم اشکال کرده به نظر میرسه که نباید در این روایت اشکال کرد، اشکال همون اشکالی بود که ما قبلا عرض کردیم. خب بحث اصلی این روایت تمام. یه روایت دیگه ای که ما مطرح کردیم روایت اعمش بود. روایت اعمش در موردش این تعبیر داشت: اذا قصرت افطرت و من لم یقصر فی السفر لم تجزئ صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز و جل. در وسائل جلد 8 صفحه 508 رقم 11304 که رقم 8 ماه است، که اصلش در خصال صفحه 604. خب ما عرض کردیم اشکال سندی مطرح میکردیم که این روایت سندن قابل اعتماد نیست و مشابهتش با روایت محض الاسلام باعث نمیشه که این قطعه که قطعه منحصر هست اون رو تصریح کنه. یک نکته ای عرض بکنم، اون اینه که این روایت همین قطعه دقیقاً با یه مقداری تفاوت در محض الاسلام هم آمده ولی این تعلیل توش نیست و به این شکله تعلیل. و من حالا روایت خصال رو که روایت اعمش هست و محض الاسلام رو هر دو عبارتش رو بخونم، جالبه هر کدومشون یه عبارتی دارن که دیگری نداره. ما روایت عرض کردم تو جلسه قبل که ما ممکنه روایت محض الاسلام رو تصحیح کنیم، ممکنه مجموع نهیس المجموع اون دو تقریبی که قبلا عرض کردم اون بحث سندی که می اومد اون کافی نیست برای اثبات قطعات مختصه. تو روایت اعمش که روایت شرایع دین ما ازش به نام شرایع دین ازش یاد میکنیم عبارت اینه: التقصیر فی ثمانیت فراسخ و هو بریدان و ازا قصرت افطرت و من لم یقصر فی السفر لم تجزئ صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز و جل و القنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبه. از این روایت خیلی مفصله. من یه مقدار قبلتر و یه مقدار بعدتر این روایت رو آوردم که یه مقداری چیزتر باشه. ولقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبه. ولقنوت نه، ولقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبه. اون چی؟ تیکه 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 داره. من یه تیکه قبلش و یه تیکه بعدش که اون تیکه مورد بحث از قبل و بعد کاملا منفک نشده باشه. این تو محض الاسلام به این شکله: التقصیر فی ثمانیت فراسخ و مازاد. این کلمه مازاد اینجا داره، اونجا و هو بریدان داشت. و اذا قصرت افطرت که تو اونم هست و من اونجا بود و من لم یقصر فی السفر لم تجزئ صلاته. در مورد تقصیر در سفر مطرح کرده، اینجا در مورد افطار در سفر مطرح کرده. و من لم یفطر لم یجزئ عنه صومه فی السفر و علیه القضا لانه لیس علیه صوم فی السفر. این نسبت به صوم حکم بیان کرده، اون نسبت به صلات حکم بیان کرده. بعدن بلقنوت سنت واجبه، اینجوری هست: بلقنوت سنت واجبه فی القداه و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره. دیگه یکی یکی همه این چیزاش رو آورده که الفو فی جمعی صلوات ممکنه مثلا صلات واجب مستحب همه رو شامل بشه، این فقط واجبات رو شامل میشه، ولی یکی یکی این واجبات رو اسم برده. لونش دیگه خیلی مهم نیست. عیون 2 صفحه 123. ولی علی تقدیر اون تیکهی که لنه و قد زاده فی فرض اللهی که مورد بحث ما هست اون تو این روایت نیست. یه نکته دیگه ای که مرحوم قاصد محمد فشارکی دو احتمال رو در مورد وادفی فرض الله مطرح کردن. یکی این که مراد از فرض الله صلات باشه، لنه و قد زاده فی صلات باشه. یه احتمال اینی که مراد از فرض الله اجزایی از نماز باشه که فرض الله هستن، که نه رکوع سجود و امثال اینها، مراد این جهت باشه. و یا مثلا رکعت سوم و چهارم به اعتبار اینکه رکعت اول و دوم فرض الله وادفی فرض الله رو رکعت، یعنی رکعت اول و دوم رو زیاد کرده. به هر حال فرض الله اجزایی از اجزای نماز باشه در مقابل سنت النبی. به نظر برسه که این معنا حالا اولا ذاتن خیلی مستبعده که مراد از فرض الله این معنا باشه. این روایت هیچ قبل از این روایت صحبت این که ما فرض الله داریم فرض النبی داریم اصلا توش نیست. بله یه چند سطر بعدش فرائض و صلات رو مطرح میکنه، میگه فرائض و صلات هفت و صبح، بعد از این فرائض و صلات رو مطرح کرده. بگیم ناظر به اینه که اون فرائض و صلات رو اضافه کردن دو امثال اینها، ذاتن خیلی مستبعد به نظر میرسه. ثانیاً یه تعبیری در مورد نهی از قرائت عزائم هست.
چون
بعدش ذکر
کرده
میفهمید. آره یعنی که اصلا ناظر به این باشه که بعضی از اجزای نماز فرضن، بعضی اجزای نماز سنت هستن. این مطلبی نیست که خیلی واضح باشه بتونه به اون مطالب ارجاع داده باشه. به خصوص روایت شرایع دین رو شما ببینید، روایتی از کلیات داره بیان میکنه. مفروض کسی اساسا هیچی نمیدونه نماز یه رکعتی دو رکعت. روایت شرایع دین رو ببینید، اصلا اصول کلیه دین داره بیان میشه، قواعد عام. تو این فضایی که قواعد عام بیان میشه اشاره داشته باشه به این نکته خاصی که در بعض روایت های خاص وارد شده و در این روایت بعدن تازه اونم فرائض و صلات رو تعبیر کرده که بقیهش چه شکلی سنته، به معنای سنت در مقابل فریضه است، بعضی چیزا رو خدا واجب کرده، بعضی چیزا رو پیغمبر. این حرفا اصلا توی روایت نیست. اونی که از فوقش این هست که گفته فرائض الله سبعون، یه همچی چیزی که هفت چیز است و امثال اینا. خب اینی که بگیم ناظر به اونها هست، هفت چیزی که تازه از اون هفت چیز فقط رکوع و سجودش تکرارش مخله و الا چیزای دیگه‌ش هم از به اون معنا تکرارش مخل نیست و یا اصلا تکرار در موردش معنا نداره و امثال اینا. اینه که ذاتن اینجا مراد از فرض الله در مقابل فرض النبی بودن خیلی مستبده. یه نکته. نکته دوم این که مشابه این تعلیل در بعضی روایات دیگه هم وارد شده، لا تقرأ شیئا من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة، یه همچین شبیه همین که سجود زیادی در مکتوبه هست تعلیل شده که نه زیادی در مکتوبه که همین زیادی فی فرض الله هست، فرض الله در مقابل مستحبات مکتوبه این واجبات، از زیاده فی الواجبات اشکال داره برخلاف اینم مؤید این هست که این روایت هم این تعلیلی که هست با تعلیلی که در اون روایت هست هم خانه. البته اون روایت یه سری بحثایی داره در مورد این که چه چجور سجود زیادی در فرض الله تلقی شده خیلی بحث جدی داره. من فقط یه یک دو تا نکته اینجا اشاره بکنم. اون اینی که اشکال در مورد سجده مبتنی بر این هست که ما در مورد زیاده شرط کنیم که حتما باید به قصد جزئیت برای نماز آورده شود تا زیاده سجده بکنن. ولی اگر ما گفتیم احد الامرین کافیه، یا به قصد جزئیت یا به جهت مشابهت با اجزای نماز، اون چیزی که مشابه اجزای نماز باشه جزئیت قهریه پیدا میکنه زیاده. و زیاده در نماز یعنی ما یک کاری بکنیم که یک شیئی خود به خود جزء نماز بشه در حالی که شارع مقدس اون رو جزء نماز قرار نداده باشه. چجوری میشه که یک شیئی جزء بشه بدون اینکه شارع اون رو جزء قرار داده باشه؟ یک بیانش اینه که وابسته به قصده. من مایخویی این رو به این معنا گرفتن، ولی بعضی گفتن نه، شرطش اینه که باید همسنخ اجزای نماز باشه، همین که همسنخ باشه خود به خود جزء میشه. بعضی گفتن احد الامرین کافیه، این رو مرحوم شیخ مفصل احتمالاتش رو مطرح میکنه. ما بگیم احد الامرین کافیه و همینی که یا قصد الجزئیه بکنیم یا همسنخ بودن اجزای نماز، یا اصلا بگیم همسنخ بودن به هر حال کافیه یا احد الامرین کافیه. اگر این مبنا رو آورده باشیم خب خیلی واضحه که تحلیل کاملا میشه تحلیل کرد. یه بیان دیگه اینم هست که انا میگن از زیادت و فصلات یه کبرای کلی بوده که زیاده در صلات مبتل هست. شارع مقدس این سجود رو فرد تنزیلی بر اون قاعده کلی قرار داده، یعنی اون قاعده سر جای خودش یه قانون کلی هست. این یک فرد که انا شاره گفته از زیادت و فصلات مبتلتون، اون زیاده در صلات یک افراد حقیقیه داره، این سجود فرد تنزیلی برای زیاده در صلات هست شاره مقدس. خب اگر اینم باشه اون کبرای کلی که از زیادت و فل مکتوبه مبتلتون که وجود داره اون اختزا میکنه که زیاده مبتل باشه. نه قرازم اون نکته که بخوام روش تکیه کنم این نکته است عمدتاً که عرض کنم خدمت شما، آیا می توانیم ما به اون کبرا چیز، غرضم این هست که اون تعبیری که در روایت از لعن السجود زیادتون فی المکتوب وارد هست مؤید این هست که لعن و زاد فی فرض الله، این هم مراد همون مفادی هست که در اونجا وارد شده. البته در از سجود زیادتون فی المکتوب و یه معانی دیگه ای تفسیرهای دیگه ای وجود داره که حالا واردش نمیشم، که اون تفسیرات باعث میشه که نشه به اون روایت به عنوان کبرای کلی تمسک کرد. مثلا این تفسیر که از زیادت فی المکتوبه، نه اینکه شما یه چیزی رو داخل نماز کنید که داخل نماز نیست، نه، مراد اینه که یک شیء اجنبی رو که شارع عدمش رو در نماز شرط کرده است او رو آوردید. فرض کنید شما میگید تو این اتاق فلانی زائده، تو این جلسه فلانی زائده، این نه اینکه جزء اجزای جلسه است. فرض کنید شما یه عده نشستن دوره دارن روزه گوش میکنن، یه دفعه چایی وارد میشه، یعنی چایی مثلا زائد بود، چایی این وسط زائد بود، نه اینکه چایی جزء این جلسه میشه، چایی تو جزء جلسه نمیشه، ولی وجود چایی به دلیل اینکه مانع اون هدفی هست که از اون جلسه داریم گاهی قد اینجور تعبیر میکنیم لعن شایه زیادتون فی المجلس، این زیادتون فی المجلس. اینم که انده سجود شارع مقدس در مورد نماز شرط کرده که سجده انسان نباید بیاره، سجده غیر از سجده های واجب نماز. اگر این باشه دیگه نمیشه بره باید تمسک کرد، چون اون یک امر تعبدی هست که زیادتون فلات یعنی عضو خارجون اشتر تا ادب او اخذت الصلات به شرط لا ان. اینی که ما اگه تغییر میکنن به خاطر همینه که یه همچی احتمالی هم وجود داره. علی تقدیر این هم دو نکته. ولی من یک نکته ای میخوام عرض بکنم، هم زادفی فرض الله همون روایت از سجود زیادتون فی المکتوبه، هر دو میتوانند به عنوان ادله بطلان زیاده در نماز واجب مطرح بشوند، بنابراین که این مراد از فرض الله کل صلات باشه. ولی به نظر میرسه در هر دو اینها صرف نظر از بحثای سندی در روایت اعمش یک اشکال مشترک وجود داره. اون اینه که این روایت در مقام بیان کبرای کلی نیست که کل زیادت فی الصلات مبتلتون، بلکه در مقام تطبیق یک کبرا بر یک مورد هست و در این جور موارد روایت اطلاق نداره. من برای توضیح بیشتر این مطلب رو عرض بکنم. ببینید گاهی اوقات یک مثلا تعبیر میشه که شما از زید میتوانید تقلید بکنید چون زید اعلمه. آیا این ازش استفاده میشه که در جواز تقلید غیر از اعلمیت هیچ چیز دیگری شرط نیست؟ نه، استفاده نمیشه، چون در واقع چه بسا چیزهای دیگری که در نماز معتبر هست مفروغان ان باشه. فرض کنید اگر در جواز تقلید مرد بودن معتبر باشه، امامی بودن معتبر باشه، عادل بودن معتبر باشه و همه اینها وجودش در مورد زید روشن هست، میگیم از زید میشه تقلید کرد چون علمه، به دلیل اینکه اون قیدی از قیودی که وجودش در مورد مشکوک هست اون قید رو آورده باشه. خب حالا اگر ما این احتمال رو بدیم که یک قانون کلی وجود داشته و اون قانون یک قید و قیودی داشته باشه و اون قید این هست که مثلا از زیادت العمدیه فی الصلات مبتلتون، از زیادت العمدیه فی الصلات، اینجا نیازی نیست قید عمد رو بیاریم چون در مقام ذکر اون قانون نیست. یک قانونی که در جای خودش وجود داره اون قانون رو بخوایم در مورد تطبیق بکنیم، مثلا زیادت رکن فرض کن مبتلتون امثال اینها، لأنه زاد فی فرض الله، کدوم زیاده؟ خب پیدا زیادی که در مثلا زیادی رکعت اگر مبتل باشه، زیادی سجده و رکوع مبتل باشه، زیادی ارکان، زیادی عمدیه مبتل باشه، اینجا لازم نیست قید و قیودات آورده بشه، چون در اولا در مورد بستگی داره این که اون به اصطلاح اون معلل، این عمد نمیدونم امثال اینها مراد چی باشه. اگر فرض کنید من لم یقصر فی السفر لم تجب صلاته، مراد عمد بگیریم، اصلا بگیم مراد صورت عمدی است، اینکه حالا در مورد تعلیل قید عمد رو نیاورده چون در مقام بیان کبرای کلی نیست که اون خصوصیت کبرای کلی باید آورده میشه. خصوصیات مورد رو ما میفهمیم به هر نحوی که اون کبرا هست اون خصوصیات در مورد وجود داره، اما حالا اون کبرا چه خصوصیتی داره، چه ویژگی هایی داره، خیلی مشکل هست که ما بتوانیم تمسک کنیم. این به نظر میرسه که این روایت مشکل هست. حالا نکته‌ای به خصوص در مورد این که نمیشه به این روایت اعمش تمسک کرد هست، ولی وقت گذشته اجازه بدید اینو چیز بکنم که پس ناقص نمونه. اون اینه که ما در مورد تقصیر در سفر از روایات دیگه استفاده میشه که علم معتبره، کسی جاهلن اگر در سفر تقصیر کرده باشه اون مبتل نیست. من روایت چند داریم، به خصوص روشن‌ترینش روایت صحیح السند زراره و محمد ابن مسلم هست. قال قلنا لعبی جعفر علیه السلام رجل صلا فی السفر اربعن ایعید ام لا، قال ان کان قرأت له آیت التقصیر و فسرت له فصلا اربعن اعاده و ان لم یکن قرأت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه. تو بحث افطار صوم در سفر هم هست، انصام فی السفر به جهالت اعاده لم فلیس علیه اعاده لا غذا علی مکرر، اون روایتی در مورد صوم شاید بیشتر از این روایتی در مورد صلات هم هست. علی تقدیر شرط لزوم اعاده این هست که علم داشته باشیم، در اینجا هیچ قید علم نداره، این خودش معناش اینه که معید همین هست که روایت در مقام بیان تمام قیود نیست، یعنی
تمام
العله رو نمیخواد بیان کنه، تمام العله در مقام بیان تمام العله نیست. پس برابر این عرض کنم خدمت شما با توجه به این نکته مشکل هست که ما به روایت احمدش و همچنین به اون روایت از سجود زیادتون فی المکتوبه ما بخواهیم توسط کنیم. حالا یه سری ریزکاری هایی هست تو جنبندی کلیه این بحث رو انشاءالله فردا بحث میکنم. و سلام و علی سیدنا و نبی را محمد و آل محمد. حالا من یه نکته، یه سری آدرس هایی رو به بعضیش هم اشاره کردم، همینجور نگاه میکردم در مورد ویاده مرحوم نراقی تو مستند شیعه جلد 7 صفحه 81 صحبت هایی دارن مفید، این عبارت رفتاری فشاره که هم که آدرسشو دادم صفحه 433 غیر از اون موردی که ما اون تو خلل این آدرس، کتاب صلات مرحوم نایینی جلد 2 صفحه 39 171 شرح تفسیری آغازی‌ها در بحث حج جلد 4 صفحه 119 که زیاده طواف رو بحث میکنه، حقیقت زیاده رو بحث میکنه که زیاده کجا سبب میکنه، کتاب صلات مرحوم قاهری صفحه 312 این بحث اونجا آمده، تبیان و صلات تقریر درس مرحوم آقای بروجردی جلد 6 صفحه 60 جلد 7 صفحه 38 این بحثا تو تقریرات آقای منتظری هم بود ولی من اونا رو آدرسشو دیگه یادداشت نکردم و کتاب های بعدی هم بابو تصدیقه من البته اینجاش رو نگاه کردم. حالا فردا انشاءالله ما بحث رو جمع میکنیم انشاءالله. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.